مخالفت حکومت افغانستان با موضع‌گیری روسیه در پیوند به استراتژی آمریکا در مورد افغانستان و تأکید رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روی حمایت قاطع این اتحادیه از تمامیت ارضی اوکراین. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این مجله خبری ما روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب برنامه امروز شنبه 18 قوس 1396 برابر با 9 دسامبر 2017 مهمترین خبرها را برایتان داریم. سازمان مستقل جهانی حقوق بشر بلژیک میگوید تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان را مستندسازی میکند. گارنیزیون کابل گفته طرز العمل جدید حمله سلاح به زودی تطبیق خواهد شد و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که رئیس جمهور ترامپ به پروسه صلح میان اسرائیل و فلسطین متحد است. سازمان مستقل جهانی حقوق بشر بلژیک میگوید که تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان را مستندسازی میکنند. عنایت رسولی رئیس این سازمان دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما در سال آینده تصمیم داریم که کمپین را بندازیم آنلاین که مردم افغانستان بتونن شکایت های خود را آنلاین ثبت کنند. اگر جرأت ندارن امروز نمیتونن برای مستندات سهم بگیرن و نمیتونن شکایت های خود را ثبت بکنن به نهادهای بین المللی، خود قربانی ها میتونن هم شکایت خود را ثبت بکنن. حتی ما بتونیم که تعداد جنایتکارای جنگی را به دادگاه ها بکشانیم.
لحظات بعد از آقای رسولی بیشتر خواهید شنید. سرپرست قماندانی عمومی گارنیزیون کابل میگوید که طرز العمل جدید حمله سلاح به زودی تطبیق خواهد شد. جنرال افضل امان دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد افزود:
تقریبا مدت 2 سال از کرکس تفنگ گرفته و بی‌مسئولیت مردم تهدید میکنه. من بعد با جواز کارت مشخص وایدی که از یک مرجع توزیع خواهد شد، افرادی که چنین یک جواز نداشته باشه و افراد مسلح غیر مسئول در چنگال قانون خواهد رفت.
با گفته جنرال امان، گارنیزیون کابل در تفاهم با دیگر نهادها این موضوع را با جدیت دنبال می کند. پلیس کابل می گوید که در نتیجه یک انفجار در مربوطات حوزه 6 امنیتی کابل دیروز حداقل 7 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. حق نواز حقیار معاون قماندانی امنیه کابل به رسانه ها گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که این انفجار در یک دکان گاز فروشی صورت گرفته. در نتیجه این انفجار تعدادی از موترها نیز خسارمند شدند. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ به پروسه صلح میان اسرائیل و فلسطین متعهد است. نیکی هیلی در شورای امنیت سازمان ملل پس از آن در این مورد صحبت کرد که بر رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور ایالات متحده با موجی از انتقادها و اعتراضهای گسترده همراه شده است. فلسطینیان دیروز در نوار غزه، کرانه غربی و بیت المقدس شرقی را پیمایی کردند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تاکید کرده که واشنگتن هم در کنار اسرائیل و هم در کنار فلسطینیان است. رئیس جمهور ترکیه می گوید که حقوق اقلیت مسلمانان ترک تبار در شمال یونان باید مسئول باشد. رجب طیب اردوغان این سخن را در روز دوم دیدارش از یونان در یک گردهمایی در شهرک کوموتینی ابراز کرده است. در شمال یونان حدود 120 تا 150 هزار مسلمان ترک تبار زندگی می کنند که زبان همه آنها ترکی است. این نخستین سفر یک رئیس جمهور ترکیه در 65 سال گذشته به یونان است. و سازمان ملل متحد می گوید که در نتیجه یک حمله مرگبار شورشیان در جمهوری دموکراتیک کانگو 14 تن از نیروهای حافظ صلح این سازمان کشته و حدود 53 تن دیگر زخمی شدند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز گفت که افراد کشته و زخمی شده عمدتاً شهروندان تانزانیا بودند. به گفته او 5 سرباز اردوی کانگو نیز کشته شدند. فرهان حق جنگجویان مستقر در یوگاندا را مقصر دانسته است. حدود 21 هزار سرباز حافظ صلح سازمان ملل متحد از سال 1999 به این سو برای تأمین ثبات در جمهوری دموکراتیک کانگو وظیفه اجرا می کنند. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، کابل موضع‌گیری مسکو در پیوند به استراتژی آمریکا در مورد افغانستان را رد کرد.
این یک استراتژی موفق است و برای منطقه یک دیدگاه تغییر را فراهم کرده است.
تلاش سازمان مستقل جهانی حقوق بشر بلژیم برای بررسی تخطیهای حقوق بشری در افغانستان.
بیشترین نقص حقوق بشر در داخل افغانستان از طرف گروه های صورت میگیره که اینا در دولت هستند و مقامات بالایی دولت هستند و وظیفه بالا دارند در دولت.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان و تأکید رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روی حمایت قاطع این اتحادیه از تمامیت ارضی اوکراین.
The European Union remains unwavering in its support for Ukraine's territorial integrity and sovereignty.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. خوش آمدید. میپردازیم به رد شدن موضع‌گیری مسکو در پیوند به استراتژی آمریکا در مورد افغانستان از سوی کابل. ریاست جمهوری افغانستان در کنار رد انتقاد روسیه از این استراتژی، آن را یک استراتژی مؤثر و موفق خوانده است. پیش از این وزیر خارجه روسیه گفته که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان نتیجه نخواهد داد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان استراتژی ایالات متحده آمریکا را در مورد این کشور مؤثر و موفق خوانده، انتقادات روسیه را در این زمینه رد کرد. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی با اظهار این که استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان برای همه منطقه فرصت مبارزه بر ضد تروریسم را فراهم کرده است گفت: این یک استراتژی موفق است و برای منطقه یک دیدگاه تغییر را فراهم کرده است. این استراتژی یک فرصت برای کشورهای منطقه است تا در عرصه مبارزه با تروریسم گام‌های عملی را بردارند. قبل از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در شهر میانا گفته بود استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان بالای زور استوار است و مسئله افغانستان از طریق زور نظامی حل شده نمیتواند. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است تماس‌ها با واشنگتن را در این زمینه مؤثر می‌داند و سلسله این تماس‌ها باید ادامه یابد. حدود یک هفته قبل الکساندر منیتسکی سفیر روسیه در کابل نیز به کمیته روابط خارجی مجلس سنای روسیه گفته بود جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد. این در حال است که جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در اظهاراتش چندین بار روسیه را به همکاری با طالبان در افغانستان متهم کرده است. ولوسی جرگه و مشران جرگه افغانستان نیز با تاکید روابط روسیه را با طالبان به مفهوم توسعه جنگ و دامن زدن به خشونت‌ها در این کشور خواندند. گرچه سفیر روسیه در کابل تماس‌های این کشور را با طالبان تایید نموده، ولی تاکید کرده است که منافع روسیه با طالبان مطابقت ندارد، بلکه روسیه می‌خواهد توسط طالبان جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان سرکوب کند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان مستقل جهانی حقوق بشر بلژیک میگوید که تلاش میکنند تا تخطیهای حقوق بشری در افغانستان را با جدیت بررسی کنند. عنایت رسولی رئیس این سازمان میگوید سال آینده کمپاین را آغاز خواهند کرد تا مردم افغانستان بتوانند شکایتهایشان را در این زمینه ثبت کنند. صالح محمد صالح با آقای رسولی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که وضعیت حقوق بشری را در افغانستان چگونه بررسی میکند.
متاسفانه مسئله حقوق بشری در افغانستان در 10 سال گذشته و قبل از اوش هم وضعیت بدتر بوده و حالا هم وضعیت بدتر شده. مردم افغانستان تو فکر میکنه تنها گروهای توریستی، گروهای جنگجو عامل نقض حقوق بشر هستند در افغانستان، ولی در حالی که گروهای زیادی در داخل افغانستان وجود داره، از جمله کسایی که در حکومت دخیل هستند، شامل هستند، اینا هم نقض حقوق بشر روزانه میکنن. بیشترین نقض حقوق بشر در داخل افغانستان از طرف گروهای صورت میگیره که اینا در دولت هستند و مقامات بالایی دولت هستند، موقفای بالا دارند در دولت و اینا بیشتر عامل نقض حقوق بشر هستند متاسفانه در افغانستان.
برای بررسی تخطی های جدی حقوق بشری یا حقوق بشر در افغانستان تلاش های شما تا حال چی بوده و چی کارهایی را انجام دادین؟
تلاش خود از سال 2017 در داخل افغانستان و من جمله چند کشور دیگه هم آغاز کردیم که فعلا ما اکتفا میکنیم به جمع‌آوری گزارشات نقض حقوق بشر در افغانستان و جمع‌آوری یک مقدار اسناد از ناقضین حقوق بشر. تصمیم داریم از سال 2018 دوسیه یا شکایت را سارنوالی جنایت جنگی در لاهه در هلند تقدیم بکنیم که اولین شکایت است که از جنایتکارای جنگی در افغانستان صورت میگیره. تنها معنای زیر نداره که ما بتونیم یک شبه یک بار همه جنایتکارای جنگی را محکمه کنیم و به زندان بیندازیم، این امکانش برای فعلا نیست، ولی حداقل ما میتونیم که ناقضین حقوق بشر، جنایتکارای جنگی را زیر فشار قرار بدیم و در لیست‌های سیاه بیاریمشان تا باشه که اندازه جرم در افغانستان، اندازه نقض حقوق بشر در افغانستان کاهش پیدا کنه.
شما با ادارات بین‌المللی که در همین عرصه فعالیت میکنن هم همکاری دارین یا فعالیت‌های خود را با اونا هماهنگ ساختین یا میسازن؟ کدام ادارات است؟
بله، ما با 3 نهاد بین‌المللی همیشه تماس داریم و همکاری میکنیم. حقوق بشر اداری اروپا که من ماهوار اونا را هم ملاقات میکنم، سازمان عفو بین الملل که ما باشون مشترکاً کار میکنیم بیشترین پروژه ها را، خصوصا سازمان عفو بین الملل بلژیک و همچنان دیوان دادگستری جنایت جنگی در لاهه که ما در بعد سال نو با اونا ملاقات داریم روی از این مسئله. همه از اینا را ما باشون کارهای مشترک را میخوایم در آینده هم انجام بدیم و با اتحادی اروپا، با سازمان عفو بین الملل ماهوار ما کارهایی را که انجام میتیم با اونا مشورت میکنیم.
فکر میکنین برای بررسی قضیه های جدی تخطی از حقوق بشر و جنایات بشری در افغانستان زمینه فعلا مساعد شده؟
اگر ما برازی فکر کنیم که زمینه در افغانستان مساعد نیست، این هم درست نیست. یعنی خود جنایتکارای جنگی، ناقضین حقوق بشر زمینه را قصدن مساعد نمی‌سازن و از اونا طرفدار جنگ هستن همیشه و برای تداوم جنگ تلاش میکنن. از یک طرف اونا ثروت اندوزی میکنن در تداوم جنگ، از یک طرف میخوان در قدرت باقی بمونه، از یک طرف دیگه میخواد که همیشه اونا قدرتمند باشن که کسی از اونا نپرسن و نهادهای مدنی را، نهادهای حقوق بشری را همیشه زیر فشار قرار بدن و نتونن که از اونا پاسخ جنایتشون رو بپرسن.
عنایت رسولی رئیس سازمان مستقل جهانی حقوق بشر بلژیم بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما چقدر طرفدار بررسی تخطیهای حقوق بشری در افغانستان هستید؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما میتوانید در این مورد پیام بفرستید. 0700 08 46 20.
زندگی.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به موقع با شما در میان بگذاریم. لویدریسیز اردوی پاکستان شدیداً از موجودیت مدرسه های دینی در کشورش انتقاد کرده. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در مورد اقدام محکمه عالی بریتانیا درباره یک ترجمان افغان نوشته است. در این مقاله آمده که محکمه از اخراج حفیظ الله حسین خیل که همچون ترجمان با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بود جلوگیری کرده است. هفته گذشته به اساس این مقاله وزارت داخلی بریتانیا اوراق رد را به حسین خیل تحویل داد و او را به یک مرکز بازداشت منتقل کرد، اما در مقاله ایندیپندنت آمده که وزارت داخله نتوانست دلیل قانع کننده برای باقی ماندن این ترجمان افغان در بازداشت ارائه کند. در ادامه این مقاله آمده است که از زمان علنی شدن قضیه حسین خیل بین 15 تا 20 سرباز پیشین که در هلمند کار کرده بودند اخراج او را نادرست خواندند. بسیاری از ترجمان‌های افغان که با نیروهای بین‌المللی در افغانستان کار کردند می‌گویند که نوعیت کارشان آنان را در معرض خطر و تهدید از جانب گروه‌های ضد حکومت افغانستان روبرو کرده است. از سوی دیگر بسیاری از پناهجویان که از سال 2015 به این سو به کشورهای اروپایی راه یافتند اکنون با خطر اخراج روبروستند. به تازگی جرمنی کم از کم 27 پناهجوی افغان را به کشورشان برگرداند. بخش خبری سازمان ملل متحد در افغانستان مقاله نوشته در مورد خبرنگاران زن در افغانستان. در مقاله آمده است که زنان افغانستان در جریان امسال کمپاین را با هشتگ می تو یا من هم در شبکه‌های اجتماعی با آزار جنسی اعتراض کردند. پس از آن یک شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان تعهد کرده تا صدای اعتراض خود را علیه خشونت‌های خانوادگی و جنسی علیه زنان افغان بلند کند. در مقاله آمده که داستان‌های خشونت‌آمیز علیه زنان در افغانستان باید به طور محرمانه گفته شوند، چون که زنان و دختران که سکوتشان را می‌شکنند باید در امن بمانند. بخش خبررسانی سازمان ملل در این مقاله نوشته از زنانی که شکایت خود را درباره خشونت علیهشان ثبت می‌کنند یا در مورد آن سخن می‌گویند اغلب با خشونت بیشتر روبرو می‌شوند و حتی با خطر مرگ.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 استید. 7:49 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر در مورد سخنان رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به شما خواهیم گفت. فدریکا موگرینی روی حمایت قاطعی اتحادیه اروپا از تمامیت ارضی اوکراین تأکید کرده است. اما پیش از آن، لویدریسیز اردوی پاکستان از موجودیت مدرسه های دینی در آن کشور به شدت انتقاد کرده است. قمر جاوید باجوه به این باور است که باید در مورد موجودیت مدرسه ها در پاکستان بازنگری شود. در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون شاگرد در مدرسه های پاکستان آموزش می‌بینند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
موجودیت مدرسه‌های دینی در پاکستان که اکثراً به ترویج افرادگرایی متهم می‌شوند، باز هم مقام‌های آن کشور را نگران ساخته است. در حال حاضر در هزاران مدرسه پاکستان میلیون‌ها کودک و نوجوان تحت آموزش ملاهای افراطی قرار دارند. قمر جاوید باجوال لویدرسی زوردوی پاکستان انتقاد کرده که این گونه مدرسه ها تنها مفکوره های تندروانه اسلامی را آموزش میدهند و باید در مورد نیاز به موجودیت آنها بازنگری شود. به گفته باجوا این گونه مدرسه ها نظام درسی درست ندارند و برای شاگردان هیچ گونه آموزش از دانش جهان پیشرفته نمیدهند. او به صورت محافظه‌کارانه گفته که مخالف موجودیت مدرسه ها نیست، اما به این تاکید کرده که معنای اصلی مدرسه در پاکستان غیب و ناپدید شده است. لوی درستیز اردوی پاکستان در سخنرانی روز پنجشنبه‌اش میان شمار از جوانان در شهر کویته گفت، برایش گفته شده که تا 2.5 میلیون شاگرد در مدرسه های پاکستان که مربوط مکتب دیوبندی می شوند آموزش می بینند. مکتب دیوبندی از فرقه های سنیان تندرو به شمار می رود که خواهان نافذ شدن قوانین سخت مذهبی در جامعه است. قمر جاوید باجوا این را هم واضح ساخته که آینده شاگردان مدرسه ها در پاکستان نامعلوم است و هیچ کس نمی داند که به گفته وی این شاگردان در آینده مولوی بار می آیند یا تروریست. در پاکستان در حال حاضر بیش از 20,000 مدرسه ثبت شده وجود دارد، اما گفته می شود که هزاران مدرسه دیگر به صورت ثبت ناشده در آن کشور فعالیت دارند. به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، مقام‌های امنیتی و استخباراتی پاکستان ادعا می‌کنند که فعالیت‌های مدرسه‌ها در آن کشور را از نزدیک و با دقت بررسی می‌کنند. در جریان این 16 سال، هزاران تن از شاگردان این مدرسه‌ها با شورشیان یکجا شده و هزاران تن را در کشورهای جنوب آسیا از جمله افغانستان، هند و پاکستان کشتند. لوی درستی زوردوی پاکستان می‌گوید موجودیت مدرسه‌هایی که تنها با آموزش های تندروانه می پردازند، جامعه 207 میلیونی آن کشور را به سوی پیشرفت سوق نمی دهد بلکه به عقب می کشد. اردوی پاکستان پارسال پیشنهاد را مطرح کرد تا شمار از تندروان مدرسه ها به منظور جلوگیری از فعالیت های تندروانه در احزاب سیاسی جلب و جذب شوند، چیزی که در آن زمان از سوی حکومت ملکی آن کشور رد شد، اما گفته می شود که حالا تحت بررسی قرار دارد و در حال شکل گیری است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روی حمایت قاطع این اتحادیه از تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده. فدریکا موگرینی ادامه نظامی سازی شبه جزیره کریمیا توسط روسیه را نیز نکوهش می کند. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
در حالی که اتحادیه اروپا روی تمدید تحریم‌های وضع شده بالای روسیه به خاطر سلطه‌جویی در اوکراین غور می‌کند، فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی این اتحادیه روی حمایت قاطع اتحادیه اروپا از تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده است. فدریکا موگرینی روز جمعه در بروکسل با انتقاد بالای روسیه به خاطر ادامه نظامی سازی شبه جزیره کریمیا گفت: اتحادیه اروپا در حمایت از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین مصمم باقی میماند. ما در مورد وضعیت در شرق اوکراین با صدر اعظم این کشور صحبت کردیم. متاسفانه در وضعیت خیلی دور از احترام کامل به آتش بس قرار داریم. به گفته وی، هیئت خاص ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا باید دسترسی کامل و مسئول به همه مناطق داشته باشند که از منازعه در شرق اوکراین متاثر شده است. فدریکا موگرینی بالای روسیه به خاطر وخامت وضعیت بشری در منطقه انتقاد نمود و روی درخواست اتحادیه اروپا در زمینه رهایی فوری همه اتباع اوکراین تاکید کرد که در شبه جزیره کریمیا به طور غیر قانونی زندانی‌اند. شبه جزیره کریمیا در اوایل سال 2014 میلادی به طور غیر قانونی با روسیه ملحق ساخته شد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خاطر عملکرد و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین تحریم‌ها را بالای روسیه وضع کردند. تحریم‌های اتحادیه اروپا که عمدتاً سکتورهای بانکی و انرژی روسیه را هدف قرار داده است در تابستان سال 2014 میلادی وضع شد و از آن زمان تا اکنون هر 6 ماه تمدید شده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی به احتمال قوی تصمیم در مورد این تحریم‌ها قبل از رخصتی‌های جشن کریسمس امسال گرفته خواهد شد.
آرش همایون گزارش می‌داد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. سازمان مستقل جهانی حقوق بشر بلژیم میگوید که تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان را مستندسازی میکند. سرپرست قماندانی عمومی گارنیزیون کابل گفته است که طرز العمل جدید حمله سلاح به زودی تطبیق خواهد شد. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ به پروسه صلح میان اسرائیل و فلسطین متعهد است. رئیس جمهور ترکیه گفته حقوق اقلیت مسلمانان ترک تبار در شمال یونان باید مسئول باشد. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه یک حمله مرگبار در جمهوری دموکراتیک کانگو 14 تن از نیروهای حافظ صلح این سازمان کشته شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز دوشنبه به ترکیه و مصر سفر خواهد کرد. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم رنگهای زندگی را برایتان داریم.
رنگهای زندگی.
شنوندای عزیز برنامه رنگهای زندگی، ما در دفتر استاد سید حبیب شاکر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان قرار داریم و میخواییم با اینا صحبت کوتاهی داشته باشیم. خب استاد، میشه از درس و تحصیل بر ما بگوین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما درسای ابتدایی و اولی را از پدر خود خواندیم و پس از او در توپولیت وقتی که روسا آمدن به افغانستان هجرت کردیم، در پاکستان خواندیم مدارس دینی را و هنتون و ماستری را در فقه و قانون. پس از اینکه افغانستان آزاد شد آمدیم به افغانستان، فعلا در اکادمی علوم افغانستان در بخش علوم اسلامی ایفای وظیفه میکنیم.
از زندگیتان راضی هستین؟
طبعا از خداوند راضی هستیم که زندگی و کاروبار و صحت داریم، زندگی خوب داریم.
خب استاد، به عنوان آخری سوالی که آرزویتون به خاطر رفای افغانستان چی گونه است و چی آرزویی دارید؟
آرزوی ما امنیت و صلح در بین شهروندای کشور حاکم شود. کسایی که سلیقوی با هم اختلاف دارن از این اختلافات سلیقوی بگذرن، تحمل پذیر باشیم، مثل که در دیگر کشورها مردمشان به یک نظر نیستن ولی این ظرفیت را در خود پیدا کردند که با هم زندگی کرده میتانیم. امید ما از شهروندای کشور و از اقوام همیستن که کوشش کنن حوصله داشته باشن، تحمل داشته باشن، دیگر پذیری داشته باشن و با هم مشترک زندگی نمایند.
بسیار زیاد تشکر استاد. سلام.
پیام ها و نظریات شما.
مایان از ولایت بغلان ولسوالی گذرگاه نوری در همون مردمان سیلاب زدگان سال 1396 در مدت 3-9 ماه می شود که خانه های و زمینه های مایان سیلاب بوده و دولت در این باره توجه نکرده و سرک مایان خراب در داخل دریاخانه سرک افتوده، رفت و آمد مردم می باشد. پرسان نمایند که ولسوالی گذرگاه نور از جمله ملت شما می باشد و یا نه؟ والی صاحب ولایت بغلان آرزو می شود که درباره فقر مردمی گذرگاه نور و به سرکی آن توجه نماید.
احزابی که در قندار نشستا برگزار کردن و حکومت تهدید کردن باید این توجه داشته باشند که در طول 20 سال یا 30 سال که اینا پای خود تشکیل دادن ما شاید بیدیم که زنده که خدمت دیگه مکمل اینا به کشور خیانت کرده، هر کی که باشه، از هر سمت قومی که باشه، اینا به همیش به ملت معلوم هستن. و این حکومت هم متاسفانه که چندان حکومت نیست، بسیار حکومت فاسد است. توانایی ایره ندارن که یک ماشینم یک خواهی نزدیکن محاکمه.